بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين، والحمد لله الذي جعلنا من الباكين للحسين الشهيد، والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرج لعنت الله على اعضاء مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دعوت کنیم از وجود نازنین حضرت حجت صلوات الله علیه عنایتی کنن به جلسه عزا و جلسه آخرمون. انشاءالله مزد ما رو در این دهه عزا و ماتم با نگاه لطف و رحمتشون عنایت کنن. دعوت نامه رو قرار بدید، صلوات بلندی بر حضرتش. انشاءالله که از ذریه و نسل و اولاد هیچ کدوم از ما کم ارادت و کم لطف به علی و اولاد علی انشاءالله خدا قرار نده، بلکه ما و نسل و ذریه‌مون نسل در نسل ارادتمندان و محبین و شیعیان امیر المؤمنین بوده باشند. سومین صلوات رو بلندتر ختم کنیم. صلی علی محمد. شب آخری است که محضر عزیزان هستیم. انشاءالله که این ده شبی که بر ما گذشت به اضافه امشب سر تا سر خیر و فیض و برکت بوده باشه. تو این ده شب گذشته مطالبی رو نسبت به بحث خانواده، چهار پنج اصل اساسی منزل و خانداری رو محضر عزیزان خودم عرض کردم. این سه شب پایانی رو قرار دادیم برای تربیت فرزند. سه تا میم باید رو مطرح کردیم و سه تا میم نباید رو، سه کاری که در منزل نباید رخ بدهد نسبت به اولاد و فرزندان و سه کاری که باید رخ بدهد. بحث مچگیری رو عرض شد که جزء خطهای قرمز، مخالفتهای بی منطق یا مخالفتهای بی دلیل جزء کارهای ممنوع است، و بحث ملامت که هم در منزل وقت نسبت به پدر و مادر و همسر و شوهر مفصل حرف زدیم، هم نسبت به خانواده. این سمیمی بود که ممنوع انجام دادنش. اما سمیمی که باید رخ بدهد و در منزل مهم، محبوبیت بود و محترم بودن و مفید بودن. شیوایی که چیکار کنیم فرزند ما ابراز محبت شکل بگیره نسبت و متوجه محبت ما بشود، چیکار کنیم که شخصیت فرزند ما در منزل محترم شمرده شه یا به اعتبار دیگری هویت بخشی به فرزند شکل بگیره. صلوات مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. و میم آخر محترم بودن و مفید بودن رو عرض کردیم که تو بحث مسئولیت پذیری فرزند چند تا نکته کوتاه عرض کردیم. وعده دادیم امشب رو، بعضی از عزیزانم سوالشون نسبت به همین موضوع امشب بود و خواستن که پیرامون این موضوع صحبت کنیم. دو تا بازویی که پدر و مادر دارن برای اینکه نظم خانواده رو در دست بگیرن نسبت به فرزندشون، یا دو بال تربیتی و آموزشی که برای خانواده بسیار مهمه. ما وجود نازنین حضرت حق هم در اسلام میبینیم که به همین شیوه عمل کرده. نزدیک به 700 آیه قرآن نسبت به این دو موضوعه. یعنی بر اساس این دو موضوعی که قرار امشب با هم صحبت کنیم 700 آیه خدا حرف داره، 700 مدل متفاوت نسبت به این کار حرف زده. پدرها و مادرها، برادرای بزرگ، خواهرای بزرگ، حتی در سیستم مدیریتی خارج از خانه، شما به عنوان رئیس مجموعه‌ای، کارفرمای جایی بخواید زیر دستی رو مدیریت کنید یا کاری رو جلو ببرید، این دوتا اصل به درد شما میخوره. سعیم کردیم امشب فرصت هم کوتاه، مباحث رو کلی بگیم و نمیشود ریز وارد مسائل شد. بحث تنبیه و تشویق در منزله. ما 300 آیه تشویقی داریم تو قرآن و 400 آیه تنبیهی داریم تو این قرآن. نظم تربیت خداوند برای بندگانش در مرحله اول و در آغاز برای نهادینه کردن ارزش‌ها و معیارهای زندگی یا از تشویق کمک گرفته است یا از تنبیه. چند تا نکته رو پیرامون تشویق و تنبیه قرار عرض کنیم. من یه دو تا روایت بخونم و بعد تا انتهای کار همش قرار است تکنیک عرض کنیم. امروز تکنیک ها هم زیاده، نکات هم زیاده. حالا اینجور هم درستش نیست که ما بخوام یهو در یک جلسه 10 مورد 20 مورد تکنیک رو بگیم، ولی میگیم حالا هر کس یه دونه دو تا سه تاش رو هم سید کرد فبها، دیگه وقت نیست و فرصتی نیست و این مبحث هم حیفه بیانش نشود. امیرالمؤمنین به نامه‌ای که به مالک اشتر میده برای مصر، میخوام اصلش رو اول دو تا آیه روایت بخونم بعد وارد تکنیکاش بشیم. ولا يكونن المحسن والمحسي عندك بمنزله سواء، پیش شما آدم درستکار و آدم بدکار مساوی نباید باشه. یعنی نوع برخورد من با آدمی که در منزلم در سیستم کاری من به یک مدل حسن به یک شیوه درست کار انجام میده با کسی که خطا داره نباید یکی باشه. اگر تنبیه و تشویق توی خانه معنا نداشته باشه، امیرالمومنین ببین چی میگه، چه اتفاقی میفته. فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فی الاحسان و تدبیرا لاهل الاساءه علی الاساءه. میگه اگر خوبی ها رو توی خانه تشویق نکنی، خوبی ها رو تو سیستم مدیریتی تشویق نکنی، احسان از بین میره. من دیگه انگیزه ای برای انجام دادن کار خوب در منزل ندارم. فرزند من در سنین کودکی، در سنین نوجوانی که یعنی ارزش ها و هویت های دینیش به صورت کامل شکل نگرفته، تنبیهات و تشویقات خانواده انگیزه بیرونیشه، انگیزه درونی هنوز داخل او شکل نگرفته. اگر احسانش، کار خوبش، کار حسنش رو تشویق نکنم، انگیزه برای انجام دادن نداره. و اگر کار بدش رو تنبیه نکنم، انجام دادنش برای او سهل میشه و انجام میده. یه نکته بگم، چون که از این کلمه خیلی میخوایم امشب استفاده کنیم و شما زیاد میشنوید، تنبیه. کلمه تنبیه رو مترادف ضرب بدنی قرار ندید. ضرب بدنی زدن، خدایی نکرده سیلی، پشت دستی یا کارهای دیگری که جزء تنبیهات بدنی حساب میشه، جزء کلمه تنبیه نگذارید. ما منظورمون از تنبیه زدن نیست ابدا و اصلا. آمد پیش علی ابن مسرزا گفت من فرزندی دارم، او رو میزنم، ضربته، او رو میزنم. حضرت گفت اجازه ی زدن نداری. آقا گفت خب اگه نزنم که کارم نمیشه، ازم حرف گوش نمیکنه، بخه بابا از تو سیلی و چکش نمیشه که. گفت اجازه ی زدن نداری. این دید کارش نمیشه، بری الان خونه دیگه هیچ سیستم مدیریتی تو خونه نداره، بندو به آب داده. گفت عجب غلطی کردیم به امام رضا گفتیم. یه بار دیگه اصرار کرد، گفت آقا نزنم نمیشه ها. باز امام رضا محکم گفت اجازه ی زدن نداری. گفت آقا چیکار کنم؟ یه دستوری داد، امروز داریم توی تنبیه، زدن توی کار اسلام نیست، نه که فقط برای فرزند، حتی صدر اسلام برگردید عقب، برای کسی که غلام داشته، نوکر و غلام و کنیزی تو منزل داشته، اجازه زدن حضرت نمیداده. تو یک روایت ما داریم فقط انقدر اصرار کرد امام صادق به زور اجازه 5 دونه بهش داد که اجازه داری 5 بار بزنید. اونم تک تک رفت بالا، گفت نزن، گفت نمیشه، گفت یه دونه بزن، گفت آقا یه دونه که کارم نمیشه، گفت دوتا سه تا. به 5 که رسید آقا گفت دیگه بساط جمع کن پررو نشو، 5 تا. بعد قید زد سرش، گفت زدی اجازه نداری سرخ شه، اجازه نداری کبود شه، جاش نباید بمانه. یعنی باید در واقع 5 تا نوازش انجام بدی. پدر نسبت به فرزندش اگر زد سرخ شد دیه داره، دیه داره. یعنی تو اسلام ضرب معنا نداره، اصلا تو فکر زدن نباشید. حالا بدیاش امشب نمیرسه بگم. یعنی تو خیابون داری میری، بچه داره زار میزنه، مامانش هم باهاشه، یه لحظه اعصابش خرد میشه، دستشون میگیرم چون میکشه، یه کم میکشه تو گوشش، خفه شد دیگه، چقدر گریه میکنه، اصلا زدن نداره. حالا شیوه نق زدن ها رو امشب نوشتم که بگم اگر برسم. باز روایت استحصال الاخیار به اکرام هام، آدم های خوب رو با تمجید و تشویق بزرگ کنید و اشرارم به تدبیه هم، آدم هایی که خورد شیشه تو زندگیشون دارن با تنبیه
اینا دیگه ضرورتش رو خود شما میدونید، شیوهش رو مهمه. من چند تا نکته نسبت به تشویقی که تو منزل مهمه عرض کنم.
ما بعضی مواقع از فرزندمون تشکر یا تشویق داریم. تشکر یک قسم از تشویقه. ما تشویق چندین مدل داره، یک مدلش تشکره. ما بعضا از فرزندمون تشویق به عمل میآوریم ولی علت رو نمیگیم، اشتباه راه بردیه. قدیما رسم اینجوری بود، الان هم همینه. بابا هدیه میگیره میبره میده به مدیر مدرسه، مامان هدیه میگیره میبره به مدرسه، میگه اینو بدید به بچه‌م به عنوان هدیه، ازش تشویق کنید جلو صف. چرا الان داری تشویق میکنی؟ دقیقاً چه صفتی رو مد نظرت هست برای تشویق؟ تشویق تو برای حاصل دادن یک کاریه، تشویق به ثمره آب دادن به یک نهالیه. آب داری دقیقاً به چی میدی؟ به چه بذری داری آب میدی؟ هدیه بدون دلیل، تشویق بدون دلیل فایده نداره. این نکته رو بارها عرض کردیم تو چند شب گذشته. یک کار رو تشویق کنید، دو کار رو سرزنش کنید، نه فعل رو. الان شما وقتی میخواید کار رو تشویق کنید، دقیقا کدوم کار؟ برای فرزند من دقیقا باید مشخص باشد من دست گذاشتم رو فلان فعلی که تو انجام دادی و من اون فعل رو دوست دارم. این نکته اول تشویق. نکته دوم، اگر تشویق زیاد شد میشه آش شور، اثر خودش رو هم از دست میده. دیدید بعضی موقع ها هر روز پدر خانواده مامان زنگ میزنه به بابا که امروز بچه‌مون انقدر خوب بود، حرف منو گوش کرد، یه لپ لپ بگیر واسش بیا، فردا لپ لپ بگیر، پس فردا لپ لپ، پس اون فردا لپ لپ، یه اصلا یه هفته کلا بابا داره لپ لپ میخره.
این دیگه لپ لپ دیگه ارزش نداره. تشویق
جای مثمر ثمر است که نقطه زن باشه و دائما نزنه. سلاح تشویق یه سلاح مسلسلی نیست که رگباری بزنه، رگبار بزنه خراب میکنه. تک تیراندازیه، نقطه رو میگیری، هدف رو میزنی، خاصتا یه گلوله شلیک میکنی تا به هدفت بنشینه. پس مامانایی که دائما دارید به به میگید تو خونه، این به به دیگه ارزش نداره، سلاح تشویقی از دستت میره، دائما به به نداره.
نکته سوم که تو تشویقاتمون ما مد نظر قرار نمیدیم، خطا داریم توش.
افعالی یا استعدادهایی رو از فرزندمون تشویق میکنیم، مدهش میکنیم که ما دوست داریم، نه اون استعدادی که فرزندم داره. ممکن استعداد فرزند شما نقاشی باشه، ممکن استعداد فرزند شما تئاتر باشه، کارهای نویسندگی باشه، نرم افزاری باشه، تدوین باشه، ساخت اپلیکیشن یا هر چیز جدید دیگری که شما و من سردر نمیارم ازش. چون که من سردر نمیارم ازش، میگم که بابا نقاشی هم نون و آب توش نیست، بذار زمین، برو برو کنکور تو بخون. به نظر من استعدادش کنکوره، ولی او علاقش یه چیز دیگه است. من تشویق رو از استعدادش برداشتم، هر چیزی که هست، خطاطی، نقاشی، تئاتر، هر چیزی میبرم جایی که خودم دوست دارم. این تشویق شما اسمش دیگه تشویق نیست، اسمش آتیش زدن به خرمن آینده فرزندتونه. تشویق ها رو بر اساس چیزی که دوست دارید نبندید، بر اساس چیزی که استعداد دارد فرزندتون ببندید. قرار نیست فرزند شما اونگونه زندگی کند که تو میخواهی، قرار است فرزند شما شرایطی رو برایش فراهم کنی که بر اساس استعدادش رشد کنه، نه اون چیزی که تو قراری تو ذهنت بستی. حالا رو این باز خیلی میشه حرف بزد که از کجا ما میاییم، خواسته های خودمون رو بر خواسته های فرزندمون ارجح میدونیم و اون خواسته های فرزندمون رو کنار میذاریم. توی بحث خانواده یه اشاره بهش کردم نسبت به همسر، که بعضی مواقع نیازهایی که ما از همسرمون طلب میکنیم نیازهای واقعی ما نیست.
نکته بعد، اینو مجدد همین الان گفتم باز هم میگم،
مامان زنگ میزنه به بابا میگه که بابا امروز علی انقدر پسر خوبی بود، امروز انقدر علی حرف گوش کن بود.
علی رو میگه خوب بود، که انه مثلا علی دیروز
عمر سعد بوده الان خوب شده. علی خوبه همیشه، فعل علیه که باید مدح یا ذم بشه. این که شما میگی علی امروز خوب بود، فعل علی رو، خود علی رو شرطی کردی. دیروز توی بحث محبت عرض کردیم چی؟ گفتیم هیچ وقت محبت نباید شرطی باشه. الان علی رو شرطی کردی. علی برای من در هر شرایطی و با هر فعلی عزیز است. علی با هر شرایطی و با هر فعلی پیش پدر و مادرش ارج و قرب دارد. ولی اگر این عمل رو انجام بدهد، این عمل خاص علی هم پیش من دوست داشتنی است. اگر بچهای شما شرطی بار آمدن، یک جایی از زندگی میبینید پیش شما دیگه نیستن، مشکل داره پیش شما نمیاد. چرا؟ چون که علی یک زمانهایی فقط پیش شما خوب بوده، نه همیشه. چون که اینو مجدد روش حرف زدیم ازش رد میشی. ششمینش، اینم بعضی موقع ما خطا میکنیم. معلمهای ما هم تو آموز پرورش خطا میکنن، معلم های قرآن ما هم خطا میکنن، کانون های فرهنگی ما هم تو این قسمت خطا میکنن. تشویق هیچ وقت هدف زندگی نبوده، تشویق هیچ وقت هدف زندگی نیست. ما یک توپی، یه دوچرخه، یه چیز رو میگذاریم وسط، تمام تلاش فرزند رو معطوف این میکنیم که اون هدیه رو دست بیاورد. میدود دنبال این که صاحب دوچرخه بشه، میدود که صاحب فوتبال تیپ توپ ورزشیش بشود، میدود دنبال که پلی‌استیشن گیرش بیاد، نوت 8 رو ورداره. اصلا دنبال این نیست که اون ارزش تو وجودش نهادینه بشه. خطاست. هدف نباید تشویق بشود. تشویق وسیله است، تشویق یک ابزاره. حالا چیکار کنیم این تشویق از ابزاری در بیاد؟ یه مدلش اینه که تشویق‌های گوناگون رو بگیری، یه مدلش اینه که بعضی مواقع اصلا تشویق رو اجتماعیش کنی، تشویق هایی که ثمره فردی داره. مثلا اگر این کار کنی، این گیر تو میآید، این برای تو می شود. جنبه اجتماعی نداره، جنبه فردی داره. اما تشویقات از اتاق خواب بچت بیارش بیرون، از اتاق شخصی بچت، از اتاق نیازهای شخصیش بیار بیرون، یک خدمت اجتماعی رو ارائه بده. مثال رو بزنم، همین هیئت هایی که من مثالش رو زدم، شما میخوای فرزندت رو تشویق قرار بدی، بگو اعضای رفقات رو دعوت کن منزل هیئت بگیریم، بابت فلان کمکی که به من کردی جا داره یه تشکر ویژه، رفقات رو دعوت کن بیان منزل. یه خدمت اجتماعی داری ارائه میدی با فرزندت. باز رد شیم ازش. اما تنبیه رو میخوام مکس کنم و چند دقیقه رو این صحبت کنم و تمام کنم. اولا آقا جان، تنبیه نیازه. روایتش از امیرالمؤمنین، من لم یصلحه حسن المداره، اون چیزی که تشویق اصلاحش نکنه. این روایت دو تا نکته اساسی داره. یک، اون چیزی که تشویق اصلاحش نکنه، یصلح حسن المکافات. قبل از اینکه ترجمه کنم یه صلوات خط کنید. صدا خیلی زیر 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 خیلی، ان شاء الله خدا به همتون عزیز بده. یه صلوات دیگه ما رو مهمون کنید. این روایت دو سه تا نکته اساسی داره. یک، اول کار تربیت با تشویقه، میگه اگر تشویق نشد اون. نکته بعدش حسن المکافات، یعنی هر تنبیه جواب نمیده، اون تنبیه جواب میده که حسن داشته باشه، به جا باشه، شرایطشو میگه. این روایت پس اول کار به ما داره میگه اصل با تشویقه، یعنی بیا شرایط خونه رو به گونه ای فراهم کن که اصلا به تنبیه نیاز نباشه برسی، کاری بکن تو خونه که اصلا به تنبیه نرسی. من چند تا موردشو عرض کنم. یکیش مدیریت زمان. ما با انجام دادن یه تکنیک خیلی کوتاه، یه دقت نظر خیلی ظریف توی زندگیمون، میتونیم اصلا کار رو به جای برسیم که نیاز به تنبیه تو خونه اتفاق نیفته. مثال بزنم، پدر خانواده از سر کار آمده، خسته و خورد، آمده نهارش رو خورده، حالا میخواد درازی بکشه، میزنه شبکه یک اخبار دو نگاه کنه، همونجور رو مبلم لم داده و خوابش میبره. توی حال خوابیده. خب توی حالم محل بازی بچه است، دوست داره بزنه شبکه پویا کارتون نگاه کنه، دوست داره جیغ و داد بزنه، بازیه. گفتیم بچه خستگی براش معنا نداره. خب شما بد جایی خوابیدی، بعد بچه سر صدا میکنه، شما از خواب بیدار میشی میگی که سر صدا کردی، تنبیه باید بشی، داد میزنی سرش، برخاش. خب شما جایی خوابتو عوض کن، به جایی که تو حال بخوابی بلند شو برو تو اتاق خواب بگیر بخواب، درم قفل کن. یه کار کوچیکی که تو انجام بدی اصلا دیگه به تنبیه نمیرسه.
توی بچه های کوچیک هم حالا این مثال هم همینجا جا داره بزنم. خب بچه های کوچیک کم خواب که میشن، ساعت خوابشون که به هم میریزه معمولا نقنقون میشن، اونق میشن، گریه میکنن، بهانه میگیرن. خب مادر خانواده به جایی که شما زجه بزنی بگی که پدر منو سوزندی، بابای منو در آوردی، مثلا تو روحش که بچه خاصی شروع کنین داد و بیداد کردن، ساعت خواب بچه تو تنظیم کن. نمیدونم دیدید بعضی موقع ها توی خیابون داری میری سر زور گرمای شدید تابستونی، مادرم حالا چادر مشکی بچه‌رم زیر چادر گرفته که مثلا آفتاب نخوره، بچه خیس عرق گرما زده داره گریه میکنه، شیوه میده مامانم اعصابش خورده که بچه داره گریه میکنه، هی اینم سر بچه نق میزنه، ساکت شو حرف نزن، هیچی نگو. خب بابا تقصیر کجاست؟ تویی، تو زمان بدی رو انتخاب کردی برای فرزندت، او الان گرما زده است داره گریه میکنه، شما فرزندت رو ببر جایی که نیاز به گریه نباشه. این یه نکته برای تنبیه نبودن توی خانواده. نکته بعد، محیط رو شما درست انتخاب کن. مثالش رو بزنم، فرزند شما الان خونه های آپارتمانی یا خونه هایی که دیگه ارتباطش متاسفانه به صورت محله‌ای نیست دیگه، یعنی فرزند قدیم میرفت توی محله با همسن خودش توی کوچه بازی میکرد، روابط اجتماعی بالا میرفت، تجربه های جدیدی داشت، محیط بازی امنی داشت، الان یا همسنش تو کوچه نیست یا مامان باباش میترسن یا میگه آقا خاک دست و پاش کثیف آمریز تو خونه بمان. خب تو خونه میخواد بازی کنه، یه حیات فسخالی که بابا ماشین گذاشته داخلش دیگه جای بازی نیست، کجا بازی کنه؟ یا میاد توی پذیرایی یا میاد توی حال، یه شوتی تو توپه میکنه میخوره به گلون میشکنه، باز داد کی گفت بازی کنی؟ توپه تو پاره کنم؟ تنبیه. خب وسایل شکستنی رو تو خونه جمع کن. میشناسم بعضی از آقایون تلویزیون رو تو خونه برداشتن، یا آقا تلویزیون چرا نداری تو خونه وقتی میریم؟ یا خب بچه‌مون کوچیک بازی میکنه، توپ میزنه، تلویزیون میشکنه، برداشتیم قشنگ راحت بازی کنه. آقای حبشی از روانشناسا و مشاورای کودک و نوجوان و خانواده خیلی مطرح تو مشهد، عزیزانم که میان میپرسن منبع معرفی کنیم به خانواده، یکیش همین آقای حبشی، هم سی دی هاش هست هم سایت داره پرسش پاسخ هم داره. آقای حبشی ایشون تو مشهد ما یه بار خدمتشون بودیم، یه جلسه کلاسی بود، بچه‌ها رو ول کرده بود راها، داشتن همینجوری بچه‌هایی که آمده بودن مال متربی‌ها همینجوری داشتن سر صدا می‌کردن، یکی گفت آقا این بچه‌ها رو حداقل ساعت ساکت کن ببینیم چی میگن. آقا بچه سر صدا است، ما خودمون مستأجریم، آقای حبشی میگفت ما خودمون مستأجریم، دیدیم سن بچه‌ی ما اینه که خط نقاشی کنه، نمی‌شدن بهش بگی سن زیر 7 سال که روش حرف زدی. ما مدادنگی و شمدونی همه چیم گشتیم بغل دستش، گفتیم آقا کل دیوارا رو بر خط کشی کن. نهایتش اینه من وقتی میخوام از این خونه بلند شم یه نقاش میارم، یه رنگ میزنه میره. طبیعیه کاره، تنبیه معنا نداره. شما محیط رو به گونه‌ای فراهم کن که اصلا به تنبیه نکشه. نکته بعدش رو بگیم، بابای میاد میگه که درس نخوندی نه؟ این نمره است تو گرفتی، خجالت نمیکشی آبرو منو تو مدرسه بردی با این درس خوندنت؟ از فردا یه استانبولی بگیر بغل برو سر چهارا واسه کارگری کن، سر درس نمیخواد بری. حالا چی شد؟ آقا ریاضی ضعیفه، نمره بد آورده، بابا میگه آبروی منو رفتی. خب بابا یه مهربون خانواده، یه سوال من از شما بپرسم، اگه ناراحت نمیشه به مام بد و بیراه نمیگی، شما بچه‌تون ریاضیش ضعیفه، دقیقاً چه کار کردی که ریاضیش قوی شه؟ برای رفع مشکلش دست به چه کاری زدی؟ رفتارهایی که من و شما او رو تنبیه میکنیم، آیا برای رفعش و برای جایگزینش کاری کندیشیدیم یا نه؟ فکری هم کردیم یا نه؟ مثال بزنم، بابا شاکی سر پسرش سر دخترش داد میزنه، تو همش سر تو گوشیته، همش داری بازی میکنی، پدر چشمتو در آوردی، الان رفتم برات 1,000,000 عینک خریدم، فردا باز نمرش میره بالا، همش مثل از پریز برق آویزونی، چرا همش تو گوشی؟ خب آقای پدر محترم، مامان مهربون خانواده، یه سوال دارم، آقازاده شما فرزند شما الان موبایل بازی نکنه، چه چیزی در عوض موبایل بازی گذاشتی که مشغول بازی با موبایل بشه؟ چه بازی برایش در نظر گرفتی؟ یا بچه های شما سر ظهر مهمان آمده خونتون، دارن سر صدا میکنن، داره از مبلت میره بالا، پشتی ها رو داره میزنه سر کله همدیگه، کل خونه رو ریخته همدیگه، شما میگه چیکار؟ معمولا اون که میزبانه که هیچی نمیگه، من قرونشون برم الان راحت باشی، ولی شما هی دارید سر صدا میکنید، نکن زشته الان پشتی ها رو ریخته همدیگه، مبل میره بالا میشکنه پایش. خب طبیعیه بچه است، شما جایگزین برای این رفتارش چی در نظر گرفتی که به تنبیه نرسه؟ چند بازی باباها و داداشای بزرگ، خواهرای بزرگ، مامانای بزرگ متناسب سن فرزندمون بلدیم؟ چند تا بازی فکری تو خونه هامون هست که با بچه هامون بنشینیم بازی کنیم؟ شطرنج رو رفتیم یاد بگیریم؟ که شطرنج که از بازی هایی که برای خلاقیت هم خوبه، بری فرزندتون با فرزندتون بنشینید شطرنج بازی کنید. شاید بالای 20 مدل بازی فکری تو بازاره، یه بار میخری تمامه. حالا خوبه من اسم بازی هم ببرم نمونه کار بگم یا نه؟ که بازی هارم میتونید برید تهیه کنید، استحبانم به نظرم داره، بگیرید توی خونه بنشینید باش بازی کنید. دیگه اگر این جایگزین بیاد دیگه بهانه تنبیه پیش نمیاد. یه نکته دیگه آخرش و بعد حالا ببینیم بعد تا بعدش خدا کریمه یا میگیم یا نمیگیم. یه تکنیکی فرزندان ما خیلی خوب بلدن و ما هم خیلی خوب بندو به آب میدیم. دیدید بعضی موقع رفتید با آقازاده یا با برادر کوچیکتون دم مغازه، شروع میکنه گریه کردن. مامانا اینو خوب تست کردن، تو مغازه شروع میکنه جیغ زدن، من پفک میخوام، داد، جیغ، فریاد، قشقره، بهانه گیری. سری بابت این که آبروزی نشه، سری بگیم که آقا الان آبروم رفت، میگن چه بابای کنسی چه مامان کنسی، سری پفک رو میگیریم میدیم. این تنبیه داره، او ما رو تنبیه میکنه فرزند، یعنی قلقه ما رو دستش آمده، داره فریاد میزنه، گریه میکنه، ما میگیم خب بابا یه پفک بدش بره دیگه. خونه مامان بزرگا بابا بزرگا هم که میبینه تا بچه شروع میکنه گریه کردن، مامان بابا بزرگ الهی دورش بگیرم، چی میخواد بچم، بهش بده دیگه، چرا نمیدینش، بیا اصلا خودم برم بعد بخرم. سری دست به این میزنی. آقای اخوی ما استادمون بحث مشاوره رو ایشون یه بار تعریف میکرد، تجربه شخصی خودش همین بحث داشت به ما ارائه میداد. بچه های اشکال کردن، گفتن آقا نمیشه که، مثال شخصی خودش زد، آقا من داشتم با بچه کوچیکم میرفتیم حرم، اونایی که قم مشرف شدن تو آستانه داشتیم میرفتیم، بچه همون کوچیک بود، ما هم عمامه قبا، خانواده بغل دستمون، شخصیتی کیفم چرمی هم دستمون، بچه کوچیکمون هم دست داریم میریم، اصلا خود قیافه شخصیت. یا این بچه شروع کرد کف آسونه جیغ زدن، بلند فریاد زدن که بابا فلان چی رو میخوام. منم خیلی آرام بدون عصبانی شدن، بدون نق زدن، بدون اخم کردن، من بابا جان هر چی فریاد بزنی فایده نداره، الان موقع خرید این به این دلیل نیست، بریم. او شروع کرد جیغ زدن، داد زدن، یک بار، دو بار، سه بار، پنج بار، دید این حنا دیگه رنگ نداره. توی تشویقات، توی تنبیه‌ها فرزند شما داد بزن، مگه نمیگید آپارتمانی طبقه بالا داری، طبقه پایین داری؟ یه هفته است، دو هفته است، نهایتش اینه یه آشدشته درست میکنی، میرید تو کاسه رو نعنا داغ، میرید در خونه همسایه که ببخشید بچه کوچیک سر صداست، حلال کنین، حالا یه دو هفته تعامل کنین درست میشه. ولی اگر داد و بیدادش بیاد سر جاش تو همه آوانس بدی، این دیگه چاره‌ای برای تو نمیگذاره. بلافاصله تو هر شرایطی که پیش بیاد فریادش میره به آسمان، جیغ میزنه، داد میزنه، نق میزنه و یاد میگیره که چجوری بابا رو هرسش در بیاره. نکته این هم این سیستم بود، این شیوه بود، این که نه این که تنها نخری یا اجابت نکنی، چهره شما هم مهمه. چهره شما نسبت به فریاد و قشقرق فرزندتون مهمه. یه موقع اینجوری خواستش رو فراهم نمی کنی، میگه که باش نمیخرم برد، حالا هرچی هم فریاد بزنی نمیخرم، اصرار نکن. یه مدل اینه، یه مدل هم همون مدل های اخوی ماست، مثالش رو زدم، آرام، متین، نمیخرم، به این دلیل نمیخرم. الان اگر این رو بگیریم پول کم میاد، این برای بدن شما ضرر داره، من نمیخرم. عصبانی شدن شما در مقابل عصبانیت فرزندتون یعنی این که رگ خواب من دستته، من الان در مرز فرو ریختگیم، یک کمی دیگه فشار بیاری منم قبول میکنم، پس دادتو ببر بالا. با زمان بی زمانی داری این رو میگی. این چهار تا نکته بود که چیکار کنیم به تنبیه اصلا نرسد، به تنبیه نرسد. مجدد من میگم تنبیه نکته اول تربیت فرزند نیست، تربیت نکته آخرش تنبیهه، و توی تنبیه آخرین 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 مرحلهش ممکنه یه اینجوری باشه. خب نکاتی هم نسبت به تنبیه هست که وقت نیست، 6 تا نکته نسبت به خود تنبیه بود و 2 تا از شیوه های تنبیه رو نوشته بودیم که ازش بگذریم. شب آخر شما رو هم
بیش از این اذیت نکنیم. قبل از اینکه من جنبندی کنم و مطالب رو یک بار دیگه خلاصه محضرتون عرض کنم، یه زحمت بکشید، زحمت این که هر شب ما به شما میدیم. به نظرم اگر این جلسه ای ما از 11 شب به 110 جلسه هم میرسید، ما 110 جلسه باید به شما گفتیم بیاد جلو. انشالله خدا از همه شما قبول کنه، قدماتون به صحن سرای ابو عبدالله برسه. یه صلوات بفرستید تا جایی که میتونید بیاد جلوی منبر. بیاد جلو، بیاد جلو آقا جان، صدقه یه جاریه است. جا باز میکنید برای نفر بعدی که میاد جای شما بنشینه، اونجوری مجبور از رو کول شما هم رد شه بیاد جلو. خواهرام همچنین یه صلوات دیگه مرحمت کنید و بیاد جلو. توی خانواده موتور محرک خانواده محبته. بارها عرض شد محبت محبت محبت. محبتی که در صندوقچه سینه شما مخفی باشه به درد نمیخوره. اون محبتی کارسازه که از صندوقچه قلب شما بیرون بیاد، عیان بشود، دیده بشود، حس بشود. یکی از شیوه های این که ابراز محبت در منزل اتفاق بیفته بین همسر، اصل تغافل و چشم‌پوشی بود و غفلت و مغفرت. توضیحش رو مفصل دادی. نکته بعد که خانواده رو منظم میکنه، خانواده رو دور هم جمع میکنه. اصل گفتگو و تشاور و مشاوره بود توی خانواده. روش صحبت کردیم که چگونه باب مشاوره رو تو خونه باز کنیم، سر چه مسائلی با هم صحبت کنیم، چگونه از فرزندمون نظر بخواهیم و چگونه در مقابل نظر فرزندمون قبول یا رد داشته باشیم. نکته بعدی که نسبت به فرزند گفتیم این بود که آقا جان، فرزند بر اساس محبت شما رشد میکنه. همان اندازه که محبت شما نسبت به فرزندتون مشخص باشه، عیان باشه، به دید بیاد، به چشم بیاد، شما هم محبت فرزندتون رو میبینید. این رو اون پدر و مادری که فرزندشون رو زیاد میبوسن تایید میکنن که ناخودآگاه فرزند میپره تو بغل پدر و مادرش و بدون هیچ مقدمه بابا یا مامانش رو بوس میکنه. اون پدر و مادری که تو سنین کم هنوز فرزندشون اونا رو بوس نکرده، به زور میگه آقا جان یه بوسم به من بده، بوس نمیکنه، برای اینه که تو کمتر بوسیدیش. این محبت تو زندگی شما هر چی بالا برود محبت بیشتر میبینید توی خانه. و محبتی که ابرازش ابراز درستی نباشه عواقب داره. ابراز محبت مهمه. کسی با محبت زیاد لوس نمیشه، با ابراز محبت ناصحیح لوس میشه، تن پرور میشه، بیمسئولیت میشود. نکاتی بود که کلید واژه هایی بود که تو این 11 شب و محضر شما عزیزان عرض کردیم. اما شام غریبان وجود نازنین حضرت ابو عبدالله الحسین، عزیزان دلم هم اگر نور خیمه رو کم کنن ممنونشون میشه. همه شما دیگه خسته اید تو این 11 شب، به خصوص این دو روز آخر تا سوء عاشورا. همه شما عزیزان دیگه خسته اید، سینه زنی داشتید، زنجیر زنی داشتید، سفره اطعام و سفره رزق ابو عبدالله الحسین احتمالاً داشتید، مشغول آشپزی بودید، مشغول پذیرایی از زوار و گریه کنا و عزادارای ابو عبدالله الحسین بودید. خستگی شام غریبان خستگی دوست داشتنیه، خستگیه که بعد از یک دهه نوکری تو تن آدم میمانه، خستگیه که انسان احساس شادمانی داره داخلش که خدا رو شکر یک دهه هم از گذشت از عمر ما، یک محرم هم از عمر ما گذشت، ما شرمنده عزای ابو عبدالله الحسین نشدیم. الحمدلله رب العالمین. خدا خیر بده همه ی خدام هیئت ها رو. دعای خواستم در حق خدام این هیئت کنیم. الحمدلله رب العالمین 10-12 سال این چراغ خیمه علم کردن. خدا اجر بده به همشون. اکثر اینتشون هم دانش آموزن یا دانشجوان. انشالله خدا نگرشون داره واسه پدر و مادرهاشون. انشالله اجر بده بهشون. میدونم الان غصه بعضی از بچه های خدام این هیئت اینه که بعد از تمام شدن جلسه قرار سیاهی ها و مشکی ها رو جمع کنن و این علامت سوال تو ذهنشونه که آیا خوب نوکری کردن یا نه. آقا ازشون راضیه یا راضی نیست، از جون و دل مایه گذاشتن یا نه. یه سوال دیگه هم کنج ذهنشون اذیتشون میکنه که سال دیگه باز آقا اینا رو صدا میزنه برای نوکری و خادمی یا نه. یا خدایی نکرده آقا هم میگه تو هم به درد نمیخوری تو هم برو، که این جمله از آقا نیست. آقا کسی رو دک نمیکنه، آقا کسی رو رد نمیکنه، فقط منتظر ماست که بگیم ما هستیم. صدا میزنه، هر یه حرف زد صدای زد، هر یه سر تکان داد یه ابراز پشیمانی کرد، امروز بعد از ظهریه سرش تو دامن ابا عبدالله الحسین بود. آقا کسی رو رد نمیکنه، خدا از همه تون قبول کنه. خستگی امروز شما یک صدم خستگی عمه ما زینب کبرانی. کوفتگی بدن امروز شما بابت زنجیرزنی ها عزاداری ها یک صدم کوفتگی بدن رقیه بابت جلاغا و تازیانه ها نیست. آفتاب سوختگی امروز شما بابت زنجیرزنی هاتون به اندازه سوختگی پر معجر زینب نیست. الحمدلله یه سال دیگه از عمر ما گذشت، دم در خونه این آقا بودی. یه چند بیت شعر بخوانم از زبان زینب، خطاب به پیکر وجود نازنین ابا عبدالله تو گودی قتلگاهه. مثل امشبی که دیگه بچه ها رو جا داده، مخفیانه از تاریکی یه شب استفاده کرده بیبی ما، آمده کنار گودال کنار نعش برادر، داره اینجوری زمزمه میکنه با برادرش، بگو چه چاره کنم این هزار ماتم را، بگو چه چاره کنم این هزار ماتم را، 1950 زخم در هم را. بگو چگونه چاره کنم این هزار ماتم را، 1950 زخم در هم را. یه جای بوسیدن نگذاشتن رو تنت. یکی یکی همه خیمه ها در آتش سوخت عزیز دل برادر، یکی یکی همه خیمه ها در آتش سوخت، که من شروع کنم روزه محرم را. کمان حرمله من را، کمان حرمله من را، رباب را خم کرد. چگونه صاف کنم بی تو قامت را، امان دهند. نمیفهمی انشالله، رد میشم ازش، نمیگیری انشالله. امان دهند اگر خواهر تو میریزد، امان دهند اگر خواهر تو میریزد به روی معجر خود خاک های عالم را. به زیر آتش خیمه تن شهیدان ماد. برادر شرمندم، یه بارگی ریختن خیمه ها را آتش زدن. به زیر آتش خیمه تن شهیدان ماد، نشد که جمع کند پاره های مبهم را. نشست خیمه از شعله بر سر طفلت، نشست خیمه ای از شعله بر سر طفلت، فرزند کوچکت زیر خیمه از تشنگی از هوش رفته بود، خیمه رو یه بار آتش زدن. به زیر آتش نشست خیمه ای از شعله بر سر طفلت، بگو چه چاره کنم عمه سوختم را. صدای زجه 80 و چند خانم است، که گرد خیش ندیدن هیچ محرم را. بیت آخر رو داد کن، اگر چه سعی نمودم فقط مرا بزنن. اگر چه سعی نمودم فقط مرا بزنن، خدا به خیر کند زهربه های محکم را. داداش جان خیلی تراش کردم سمت رقیت نیا. خیلی تراش کردم معجر از زر رباب نکشد، نشد. من بودم و 80 زن و کودک. انشالله براتت رو امشب آغاز امضا کنه هر جا نشستی بلند و رساس مرتبه یا حسین.